بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. الفصل الثانی فی اتحاد العالم بالمعلوم و هو المعنون عنه به اتحاد العاقل بالمعقول. مباحثی رو از بیرون خدمتون عرض کردیم که این بحث اتحاد به چه نحوهایی می باشد و براهینی که تقریباً ذکر شد خدمتون عرض کردیم. صدر قائل شد که همه این صور حسیه و خیالیه و عقلیه اعتباری به انشاء نفس هست. حتی صور عقلیه که گفت اگر نفس مستعد بشود می تواند این صور عقلیه رو در سقع وجود خودش انشاء بکند، با این تفاوت که صور حسیه و صور خیالیه با اتحادی که با وجود مثالی پیدا می کند ظل این حقایق مجدد را در وجود خود انشاء می کند، ولیکن صور عقلیه با اتحادی که نسبت به عقل فعال یا اینکه خود سر را قائل به اخول ارضیه هست که ما قائل به رب و نوع بشیم، وقتی که با رب و نوع اشیا اتحاد پیدا می کند این می تواند صور عقلیه رو حالا یا استیاد بکند، شکار بکند، صید بکند اگر نفس مستعد نباشد، یا اینکه اگر نفس مستعد و راقی و عالی هست اینها رو در سقع وجود خودشون انشاء بکند. خب این عقل فعالم بعضن به حتی حقیقت محمدیه بعضن آقایون رو بردن که حقیقت محمدیه جمع همه اشیا هست، جمع هست، اونم به نحو مجموع و اجتماع نیست، که اگر کسی بخواد چیزی رو درک بکنه با اتحادی که نسبت به اون عقل فعال یا اینکه فوق عقل فعال، که حالا عقل فعال و اینها بیشتر با جبرئیل میگیرن مطابقت میکنن، فوق عقل فعال که حقیقت محمدیه باشد، ما از اونجا اون حقایق رو میگیریم و این معنای شریف انا مدینة العلم و علیون بابها این هست که انسان هیچ علمی برای او حاصل نمیشود مگر اینکه اتحاد با حقیقت محمدیه پیدا بکند و حقایق مجدد از اونجا درک بکند. این یک مطلب. البته شاید یه شبهه اینجا مطرح بشه که ما اگر اتحاد با عقل فعال یا حقیقت محمدیه پیدا میکنیم چرا به همه علوم عالم نمیشویم؟ خب در حکمت مشا قائل بودن که اینها به نحو اتصال هست، ولی که در حکمت متعالی میگن به نحو اتحاد هست. و ما اگر اتحاد با حقیقت عقل فعال پیدا کردیم، با جبرائیل پیدا کردیم که مفیض صور علمی هست، چرا به همه علوم عالم نمیشویم؟ خب اون بستگی به قابلیت ما داره، ما از چه جهتی با این عقل فعال اتحاد پیدا میکنیم و اندازه قابلیتمونم میتونیم از این استفاده بکنیم. مثل اینکه شما یک استاد ذوالفنون رو در نظر بگیرین، وقتی در محضر استاد ذوالفنون مینشینین و اندازه قابلیتتون میتونین از این علم استفاده بکنین. ممکنه این استاد ذوالفنون در همه رشته ها ذوالفنون باشه، ولیکن شما وقتی که در محضرش می نشینین از چه وجهی با این استاد ذوالفنون شما دارین مواجهه پیدا می کنین. همین قصه هم در خصوص عقل فعال هست. وقتی اتحاد پیدا می کنیم از چه وجهی ما استعداد پیدا کردیم که اون صورت علمیه رو دریافت کنیم؟ این پس اگر قابلیت، بله قابلیتی باشد که بتواند پذیرا باشد، میتواند یک جا تمام صور علمیه را بگیرد، تمام حقائق را یک جا بگیرد. چنانچه انا انزلناه فی لیلت القدر یک معناش همین هست که تمام اون صور علمیه از ازل تا ابد در وجود پیغمبر نشست به خاطر اون قابلیتی که داشت. حالا این بحث رو که از بیرون گفتیم، یکم وارد بحث‌های فلسفه غرب بشیم که ببینیم این فرمایش صدرا که میگوید ما هر چیزی رو که درک میکنیم در حقیقت اینها انشاءات نفس هست، یعنی ما هر چیزی رو که درک میکنیم در حقیقت این هست که شهد و شاهد و مشهود خودمون هستیم و اون وجود خارجی مادی که اصلا برای ما مدرک نیست. آیا اینها همون چیزی نمیشه که انهو کانت در اون قضایای سابجکتیو گفت، که گفت ما حقایق اشیا را به رهو قضایای ابجکتیو درک نمی کنیم بلکه به رهو قضایای سابجکتیو درک می کنیم. خب ابجکتیو معنی ابژه هست، ابژه هم یعنی وجود عینی و بود اشیا. کانت میگه هرگز ما بود اشیا رو درک نمی کنیم بلکه نمود اشیا رو، سوژه سابجکتیو یعنی وجود ذهنی اونا رو درک می کنیم و اگر چیزی رو هم بخوام درک بکنیم فقط به واسطه قضایای سابجکتیو. چرا؟ در قضایای سابجکتیو 12 مقولیشون مطرح می کنه. البته دو تا مقوله در خدمت شما عرض بشه، قوه در مقوله خاصه مطرح میکنه که مقوله خاصه میگه دو تا مقوله داره که شامل زمان و مکان بشود. ما چیزی رو که درک میکنیم به نحو سابجکتیو میگه ما حتما زمانی دارد و همتر حتما مکانی دارد، در صورتی ایشون میگه زمان و مکان که در عالم خارج موجود نیست. اینا رو بعدش میگیم که خلط بین معقول اولا و معقول ثانی هست. ایشون اگر معقولات اولا و ثانی رو خوب فهم میکرد این مسائل رو دوچار نمیشد. میگه ما که قضایا رو که اشیا رو میخوام درک بکنیم به نحو قضایای سابجکتیو و در قضایای سابجکتیو ما دو تا مقوله داریم، یک مقوله حاسه و یک به شما اسم مقوله فاهمه. مقوله حاسه خودش دو تا مقوله دارد که شامل زمان و مکان باشد. چیزی که زمان و مکان نداشته باشد برای ما قابل فهم نیست. اونجا هم که میگیم بدون زمان داریم درک میکنیم که انهو من حیث لا یشعر یک زمان و مکانی رو براش در نظر گرفته ایم. در مقولات فاهم هم ما 12 مقوله داریم که اینا رو تقریبا میزنه توی بحثای منطق، که ما اگر بخوایم چیزی رو درک بکنیم مثلا میگیم آقا رنگ این دیوار سفید است، شما نمیتونیم بگیم به نحو قضیه ابجکتیو که رنگ دیوار سفید است، باید بگیم من رنگ دیوار رو سفید احساس میکنم. چرا؟ برای اینکه به بود اشیا شما هرگز نمیتونین راه پیدا بکنیم، فقط باید احساس خودتون بگین به نمود اشیا چی بخوره. خب وقتی این قضیه اومد توی ذهن انسان توی بحثای منطق، هر قضیه کم می دارد، کیفی دارد، نسبتی دارد و جهتی دارد. کم دارد آیا که این مثلا کلی هست، جزئی هست یا شخصی هست، بحثایی توی منطق داشتیم. کیف دارد آیا این سالبه هست، موجبه هست یا معدوله هست. ایشون معدوله رو در عرض موجبه و سالبه میدونه. یا اینکه نسبتی دارد، این نسبتش نسبت حملیه است، شرطیه متصل است یا منفصل است. قضایای منفصل هم جز شرطیه نمیداند بلکه عدل قضیه شرطیه متصل میداند. یا اینکه جهتی دارد، که جهتش رو ما مثلا میگفتیم مواد ثلاث که امتناع و امکان و وجود باشد، حالا ایشون میگه یا جهتش زمینیه یا یقینیه و یا قطعی هست. خب هر کدوم از اینها رو بخوایم درک بکنیم ما به واسطه یک مقوله درک میکنیم. من گذرا رد میشم، مثلا کمیت که درش سه تا گفتیم هست، هر کمیت قضیه یا کلیه یا جزئی یا شخصی دیگه، یا میگیم کل انسان حیوان، یا میگیم بعض انسان شاعر، یا شخصی میگیم زید شاعر است. خب این کمیتو که میخوام درک بکنیم، کلیتو تا زمانی که ما مقوله وحدت را درک نکنیم، مقوله وحدت را یعنی مفهوم وحدتو اگر ما درک نکنیم کلیت را نمیتونیم درک بکنیم. حالا اینا بحث داره، فقط داریم چی میکنیم. جزئی اگر مثلا ما بگیم که بعض انسان شاعر هست، زمانی جزئی رو میفهمیم که مفهوم کثرت رو فهمیده باشه، مقوله کثرت رو فهمیده باشه. یا اینکه شخصی زمانی ما میتونیم بفهمیم که مفهوم کل را فهمیده باشیم، نه کلی دیگه، مفهوم کل را فهمیده باشیم. و اساسا میگه این مفاهیم هم مفاهیم ما تقدم ذهنی هستن، یعنی ذهن اینها رو میدونه، مفهوم وحدت، مفهوم کثرت، مفهوم کل، اینها برای ذهن اینها بدیهی هست. یا اینکه اگر کیفیت اشیا رو میخوام درک بکنیم، پس این سه تا شد، سه تا مقوله، مقوله وحدت، مقوله کثرت و مقوله کل. تا اگر اینها نباشن ما کمیت قضایا رو درک نمی‌کنیم به نحو کلی و جزئی و شخصی. توی بحث کیفیت، اگر بخوایم کیفیت اشیا رو توی قضایا درک بکنیم، با سه مقوله درک می‌کنیم. اگر موجبه باشد باید مفهوم ثبوت را بدانیم، که ما بگیم آقا انسان شاعر مثلا است، این موجبه اگر وقت باشه ما باید مفهوم ثبوت رو بفهمیم، ثبوت شیء انده شیء. یا اینکه اگر سالبه هست ما باید مفهوم سلب را بفهمیم تا بگیم که این قضیه سالبه است، مثلا رنگ این دیوار قهوه‌ای نیست، خب باید سلب رو بفهمیم. یا اینکه اگر بخوایم به نحو معدوله بفهمیم این قضایای سابجکتیو رو، باید مفهوم نفی یا را بفهمیم، که میگیم آقا زید غیر شاعر است، اینجا باید یه مفهومی به نام نفی و ما فهم بکنه. این تا حالا شش تا مقوله، که کمیت خودش سه مقوله، کیفیت هم خودش سه مقوله. بحثای منطق هست تقریبا. تو این نسبت این قضایا یا حملی هست یا شرطی متصله و یا منفصله، ایشون سه قسم میکنه. اگر بخوایم حملیه رو بفهمیم باید مفهوم جوهر را بفهمیم. چرا؟ برای اینکه تو هر حملیه یک جوهر داریم، یک عرض، تا جوهر رو نفهمیم نمیتونیم بگیم زید مثلا شاعر است، لذا مفهوم جوهر رو باید بفهمیم. شرطیه متصله رو اگر بخوام بفهمیم باید مفهوم علیت رو بدانیم، اگر الف باشد آنگاه جیم دال است، یه نوع تفرع بین جزا و شرطه، یه نوع علیت است، لذا تا شما مفهوم علیت رو نفهمیم نمیتونیم قضایای سابجکتیو درک بکنیم. اگر منفصله رو بخواید درک بکنیم باید مفهوم فعل و انفعال رو درک بکنیم. حالا ایشون میگه فعل و انفعال، مثلا میگیم یا عدد زوج است یا فرد. اگر زوج است این فعلیت دارد، اون فردیت منفعله، یعنی نیست، اینجور معنا میکنه. اگر فرد است یعنی این فعلیت دارد، زوجیت چیه؟ منفعله، یعنی اون نیست. تعاند میگفت بهتر بود دیگه، ما توی بحثای منطق میگفتیم چیه؟ بین قضایای منفصله تعاند هست، اینا قابل جمع با هم نیستن، حال یا مانعت الخلوف بود یا مانعت الجمع و یا به نحو قضایای حقیقی. حال ایشون میگه ما مفاهیم فعل و انفعال رو تا درک نکنیم قضایای منفصله رو درک نمی کنیم. این چند تا مقوله؟ 9 تا مقوله. در جهت، اینکه این جهتش یا یقینیه یا ظنیه و یا اینکه قطعی می باشد. اگر جهتی ظنی باشد تا شما امکان عام را درک نکنین نمیتونیم بگیم آقا جهت این قضیه ظنی هست. یا اینکه اگر قطعی هست باید مفهوم وجود را درک بکنیم، و اگر یقینی هست باید مفهوم وجوب و ضرورت را درک بکنیم. ما یه اصلش اینه که بنابراین ما اگر بخوایم یه قضیه رو درک بکنیم با 12 مقوله فهم میکنیم. دو تا مقوله حاصل داریم به نام زمان و مکان، و میبینیم کثیری از این مقولات حاصل و مقولات فاهمه در عالم خارج موجود نیست. مثلا مثال میزنه، شما شرطیت رو در عالم خارج نمیبینید، چون هر چیزی که در عالم خارج هست به نحو تنجیزی هست، به نحو تعلیقی نیست. علیت را در عالم خارج نداریم، سلب را در عالم خارج نداریم، نفی را در عالم خارج نداریم، کثرت را در عالم خارج نداریم. هر چیزی رو درک میکنید در عالم خارج چی؟ به نحو جزئی هست. فثبت که ما هر چی رو درک می‌کنیم به نحو قضایای سابجکتیف هست، چون قضای سابجکتیف با 12 مقوله فهمی شود که این 12 مقوله نباشد ما اساسا چیزی رو درک نمی کنیم. و اینها رو حال بهشون میگه خدمت شما از این مقولات متقدم ذهنی که اینها هم در ذهن هست و اینها هم در عالم خارجی موجود نیستن. فثبت که این نمودی که در ذهن ما هست غیر از اون بوده عالم خارج هست و ما هرچی هم درک میکنیم نمود اشیا هست، نیازی هم نیست بود اشیا رو درک بکنیم. این تمام حرف کانت. این کانت توی فلاسفه بعد تقریبا حرفاش حالا میشه یه اعتنایی بهش کرد، اومده مثلا یه منطقی میدونه، یه فلسفه میدونه، بقیه خیلی دیگه خود علبات گفتن. حالا ایشون هم این حال ببینیم این بنده خدا دیگه از همونشون بهتر این حرف رو زده. در سوز شما الان که نگاه بکنین میبینین که ایشون خلق کرده بین معقولات اولا و معقولات ثانی فلسفی و معقولات ثانی منطقی. تقریبا اونم میشه. مثلا میگه آقا شرطیت در عالم خارج نیست. خب ما میگیم شرطیت جز معقولات ثانی منطقی هست که عروضش در ذهن، اتصافش هم در ذهنه، گرچه منشأ اعتبارش در عالم خارج هست، منشأ انتزاعش هم در عالم خارج نیست. اینا رو ما مفصل توی منطق گفتیم. یا اینکه میگن علیت در عالم خارج نیست. ما میگیم علیت به نحو منحاز در عالم خارج نیست، چون علیت جز معقولات ثانی فلسفی هست که عروضش در ذهن، اتصافش در عالم خارجه، هستیش در ذهن، استیش در عالم خارجه، نه اینکه جز معقولات اولا باشد که هم عروضش در عالم خارج باشد و هم اتصافش در عالم خارج باشد. اینا کهنه فکر میکنم باید یه چیز مشپرکن باشه. این فلاسفه غرب چون تجربه گرا هستن، امپریسیسم هستن، یا آقا هر چیزی مشپرکن برای ما باشد، ما به ازا داشته باشد، وجود مستقلش ما باید در عالم خارج ببینیم. اگر وجود مستقل نداشته باشد، هستیش در عالم خارج نباشد، برای ما مکفی نیست. حالا حتی اگر بگیم آقا هستیش در عالم خارج هست، وجود ربطیش در عالم خارج است، میگه نه برای من اینها پذیرفته نیست، اصلا نمیتونن اینا رو درک بکنن، نمیتونن اینا رو درک بکنن. حالا من دیشب داشتم یه فکری میکردم، داشتم برای این کوچولومون قضیه حضرت مثلا موسی رو میگفتم. این بچه ها داستانهای پیامبران رو که بهشون میگیم، مخصوصا مثلا حضرت موسی، حضرت ابراهیم، حضرت نوح، اینا رو خوب میفهمن، ولی شما بیا از پیغمبر بشنو نمیفهمن. این توی مباحث معرفت شناسی میتونم، من بعدش که قصه رو گفتم روی این قضیه داشتم تفکر میکردم. چرا؟ برای این که خب اینا معمولا کانت و اینها که چی هستن؟ مسیحی هستن، اینها خب که مسلمان نیستن. و پیامبران قبلی هم اینها در مرتبه، حالا اینا رو بله پیامبران قبلی هم حالا معجزاتی هم که میوردن، اصلا سیرشون این بود که وقتی مخاطبشون اینها در مرتبه حسی و خیالی و وهمی هستن، معجزاتشون هم همینجور بود. وقتی مثلا میبینی حضرت موسی مثلا اون عصاش اژدها میشود، دریا را میشکافد، حضرت ابراهیم اون چی رو داره، مثلا هرچی هم که نزدیکتر میشه به پیغمبر، مثلا حضرت مسیح، مؤمنین معجزاتش این معجزات خیالی و وهمی کمتر میشه، تا میرسه به پیغمبر خاتم که اصلا معجزه وهمی و خیالی، نه وهمی و خیالی به معنای عرفیش، یعنی دیگه درک حسی و خیالی برداشته میشه، فقط درک میشه درک عقلی. معجزه پیامبر درک عقلیه. حالا تو به بچه بگو خب پیغمبر معجزه آورد به نام قرآن، نمیفهمه. چرا؟ برای اینکه بچه هنوز به درک عقلانی نرسیده، فقط صور حسیه و صور خیالیه رو درک میکنه و حتی صور واهمه هم اونجوری که باید شاید درک نمی کند که درک معانی جزئی باشد، در همون چیه صورت خیالی و صورت حسی هست. لذا معجزات پیامبران قبلی رو خوب می فهمه. اون وقتی از حضرت موسی بهش میگیم، از حضرت مثلا ابراهیم میگیم، از حضرت نوح میگیم، اینا رو خوب چی میکنه. ولی وقتی میام جلوتر از پیغمبر، شما هنر داریم به بچه‌تون بگید، مثلا فهم نمی کنه. خیلی هم عشق نمیتونه ببرزه. کسی میتونه به پیغمبر عشق ببرزد که به مرتبه عقلی رسیده باشه. لذا خودمون هم همینجوریم، خودمون هم همینجوریم. این خدایی مثلا از حضرت موسی و اینها معجزاتش ما رو میگیره، معجزه پیغمبر ما رو نمیگیره. چرا؟ برای اینکه در مرتبه حسی و خیالی هستیم، هنوز به مرتبه عقلی نرسیدیم. حالا ما اصلش اینه، من این قضیه رو گفتم، اینها چون به اسلام نرسیدن اصلا درک عقلی نمیتونن داشته باشن، هر چیزی رو به نحو تجربی میخوان درک بکنن. لذا کثیرا ما این فلاسفه غرب امپریسیسمن، تجربه گرا هستن، راسیونالیست نیستن، عقل گرا نیستن. ولی داشتم دقت میکنم که حتی این اشهد ان لا اله الا الله، انسان اگر بگه اشهد ان محمد رسول الله بگه، که انه از مرتبه درک حسی و خیالی به مرتبه درک عقلانی میرسد. توی مباحث معرفت شناسی اصلا اوج فکری میگیره، اوج عقلی میگیره. لذا تو فلسفه غرب هر چی نگاه میکنی اینا معمولا امپریسیسم هم، تجربه گرا هستن. یه چیزی هم هی باید در عالم خارج اینا برای اینا موعظه داشته باشه، به نحو معقولات اولا، که بگه آقا این باید مشپرکن برای من باشه. اگر مشپرکن نباشه، اون قضیه معروف که میگه آقا اگر خدا در زیر تیغ جراحی من نباشد خدا رو باور نمی کنم و زیر تیغ جراحی اونو مشاهده بکنم. نه اینکه پیامبرا اینجور بودن، بله خود پیامبران مراتب داشتن، مرتبه پیغمبر فوق چی هست، ولی کم چون مخاطبانشون اینجور بودن، معجزاتی هم که می اومده معجزات در مرتبه حس و خیال و وهم بوده و امتشون هم در همین حد موندن، امتشون هم در همین حد موندن. توی فلسفه هم که وارد میشن از این حد نمیتونن چی بکنن، مگر اینکه اسلام بیارن، مگر اینکه اسلام بیارن تا به درک عقلی برسن. لذا مباحث بلندی که ما توی حکمت متعالی داریم یک جا تو شما تو فلسفه غرب نمیبینیم. حالا این حاشیه بود، این استفاده من این قصه دیشب به بچه ها گفتم، این به ذهنم اومد که اصلا اینجوریه، انسان تا اسلام نیاورد نمیتواند به درک عقلی برسد و معجزه پیامبر ما مرتبه عقلانی دارد، به خلاف معجزات پیامبران دیگر که مرتبه خیالی و وهمی و حسی دارد. اونم نرن نبارا رو چی بکنن که بگن آقا دوباره خیالی کرد. خیال به این معنا که چی؟ همون بایگانی صحبت محسوسه باشد، نه اینکه موهومات باشد، نه اینطور نیست. بگذاریم از این مباحث. پس مایحتاج فلسفه کانت اینه که ما هر چی رو درک میکنیم نمود اشیا است و توی این دستگاه ما اتحاد علم و عالم و معلوم میشود دیگه. یعنی هر چی رو داریم درک میکنیم این چی هست؟ قضایای سابجکتیوه که نفس داره اینا رو میسازه و اتحاد علم و عالم و معلوم هم میشود. آیا میتونیم بگیم که صدرام نفسو میزنه؟ که بگیم آقا صدرام هر چی میگه میگیم به نحو سابجکتیو ما درک میکنیم، به نحو انشاءات نفسانی هست، صور حسیه، صور خیالیه و صور عقلیه، همه به انشاءات نفس هست و نسبت به این معلومات به ذات هم ما اتحاد علم و عالم و معلوم داریم و اون حقیقت خارج هم که اون شیء مادی باشد اصلا مدرک ما نیست، چنانچه کانت هم میگه اون بود اشیا هرگز مدرک ما نیست. نه اینطور نیست. بله از این حیثی که ما بگیم هر چی رو داریم نگاه میکنیم در سقع وجود خودمون نگاه میکنیم، کانت هم که اینو داره میگه، ولی چند کانت میگه که این نمود اشیا، این سابجکتیو اشیا هرگز کاشفیت از عالم خارج ندارد، بلکه برعکسش میگه، میگه قضایای سابجکتیو غیر از اون قضایای ابجکتیوه. چرا؟ برای اینکه در قضایای سابجکتیو ما 12 مقوله داریم در مقولات فاهمه و دو تا مقوله هم که زمان و مکان باشد، اینا هیچ کدام در عالم خارج نیست. لذا ما به بود اشیا هرگز نمیتونیم راه پیدا بکنیم، بلکه حالا به بیان خودش میگه من یک انقلاب کوپرنیکی در مباحث معرفت شناسی ایجاد کردم که قبلش میگفتن آقا هر چیزی که میخواد صادق باشد باید مطابق با عالم عین باشد، من برعکس گفتم، گفتم هر چیزی میخواد صادق باشد باید همخوانی با این مقولات متقدم ذهنی داشته باشد، شرطیت، علیت، جوهر. اگر چیزی تو این مقولات نباشد پس ثبت که این کاذب است. یعنی نفس الامر رو میاره رو خود ذهن، میگه اگر عین مطابق با ذهن باشد صادق است، نه اینکه ذهن مطابق با عین باشد. اگر میخوام ببینیم که یک قضیه صادقه، ببینیم که آیا این مقولات متقدم ذهنی بر او ساری و جاری هست یا نیست. اینو میگه من یک انقلاب کوپرنیکی در مباحث معرفت شناسی ایجاد کردم. چرا؟ برای اینکه کوپرنیک هم قبلش میگفتن آقا زمین مرکزیت دارد، همه حول محور زمین میچرخند. کوپرنیک گفت برعکس، خورشید مرکزیت دارد، همه حول محور خورشید میچرخند. ایشون هم کنه همین حرفو زد، گفت آقا همه فلاسفه قبلا میگفتن عین محوریت دارد، هر چیزی مطابق با عین باشد صادق است. من اومدم گفتم برعکس، ذهن محوریت دارد، هر چیزی که مطابقت با این مقولات متقدم ذهنی داشته باشد صادق هست. این حرفا رو داره. خب اینها تقریبا یه مابه الاشتراکی کردن بین فلسفه صدرا و فلسفه چی پیدا می شود که اتحاد علم و عالم معلوم باشد. ولیکن اون میگه که قضایای سابجکتیو غیر از قضایای ابجکتیو هست. ولیکن ما میگیم این سابجکتیو، حالا که انهو اینم دقت بکنید، سابجکتیو کانت هم به معنای تعامل ذهن و عینه، یعنی اون بود اشیا، عین اشیا که بخواد بیاد توی ذهن اشیا از شش فیلتر رد میشه. چرا شش فیلتر؟ دو تا مقوله حاسه هست که زمان و مکان باشد، چهار تا مقولات فاهمه هست. یعنی اگر قضیه شد موجده و به شما هستم کم بشم شد شخصی، خدمت شما از بشه جهتش هم شد قطعی و اون نسبتش هم شد همدیه، چهار تا مقوله رو دیگه رد میشه. چهار مقوله فاهمه رو رد میشه، دو تا مقوله حاسه میگه شیش تا. هر چیزی میخواد توی ذهن من بیاد از شش فیلتر رد میشه و از این شش فیلتر اگر رد نشود اصلا برای من مدرک نخواهد بود. در صورتی من میبینم این شش فیلتر هیچ کدوم در عالم خارج موجود نیست. تمام حرف کانت اینه. اون برای یکم فلسفه صدرا میگه اگر ما چیزی رو به حالا دیگه حتی سابجکتیف هم میشون نمیتونیم بگیم، چون تعامل ذهن و عین نیست، بلکه حقیقت مجرد اشیا هست که ما درک میکنیم اینها رو و این عینیت میتواند داشته باشد با عالم خارج، با اون ابژه. حتی ما گفتیم که این وجود مجرد اعلا و اشرف نسبت به اون وجود مادی خارجی هست، چون که صد آیت نبت هم پیش ماست. البته اونم نبین معنایی که آقایون میگن این وحدت ماهوی دارد با اون شیء خارجی. وحدت ماهوی توی اصالت ماهیته. ما اصلا میگیم نه ماهیت در ذهن داریم نه ماهیت در عالم خارج داریم، بلکه این وحدت بفرماییم وجودی دارد، وحدت وجودی دارد. وقتی ما وجود مجرد اشیاء رو درک میکنیم، یعنی تمام کمالات اون شیء مادی در این وجود مجرد به نحو اعلی و اشرف هست، به جهت وحدت وجودیش ما میگیم مطابق با عالم عینه، نه به جهت وحدت ماهوی که خیلی آقایون همین فلسفه رو که تقدیر میکنن اینجور رو تقدیر میکنن، اینجور هم نیست. اینم حالا یه حاشیه زدیم پس دو بحثای کانت. و عمده اشکالی که ایشون هست معقولات اولا و ثانی فلسفی و منطقی رو با هم خلط کردن. و چقدر مهمه این مباحث، حالا بعدش انشالله میرسیم توی معقولات، پس چقدر مهم باید اینها باشن که ما اگر تمام فلسفه غرب بخوام به چالش بکشیم با همین معقولات سامی فلسفی و منطقی و معقولات اولا میتونیم به چالش بکشیم. کثیری از اینها این مباحث رو متاسفانه خلق کرد.
اشتراک لفظ یعنی اینا تفاوضه
بله خیلی حالا اینها تا زمان مثلا رواقیون و خدمت شما از بشه قبل از فلسفه جدید که اولین فلسفه جدید رو که ایشون مطرح کرد دکارت بود، ولی قبلش مثلا آکویناس و نمیدونم آگوستین و آنسلم و رواقیون و ارسطو و افلاطون و فلوتین و اینها کسانی بودن که خب قابل اعتنا بودن، خیلی هم متعبد بودن و خب بعضی از اینها هم یا انبیا بودن یا شاگردان انبیا بودن. ولی که از زمان دکارت و اینها که ما هرچی این طرف تر میاییم میبینیم که اینها خود زعلباتشون شروع میشه. حالا یه هگل هم هست توی اونها که به قول شهید بهشتی مثلا ایشون هگل ابن عربی مولانای غربه، مولانای غربی این عبارت شهید بهشتی هست. اونم فلسفهش اینقدر سخته که کسایی از پای درسش خارج میشد که یا کمونیسم هم، کمونیسم ها شاگرده های هگل هم. از اون طرف اینقدر چی میشن، یا اینکه نه اینها به شما اصلا چهره های معرفتی بودن. سختترین فلسفه جهان فلسفه هگله که شما میخونین آخرش هم نمیفهمین خود هگل داره چی میگه، اتفاقا خودش هم نمیفهمید چی میگفت. میگم کتابشو میارم پیشش، میگم آقا این کتاب شما نوشتی، میخونه میگه اون زمانی که مینوشتم میفهمیدم ولی الان میخونم نمیفهمم چی گفتم، خودش هم نمیفهمید چی میگه. شاگرداش هم دو تا قطب مخالف، کسایی مثل کمونیسم از توی شاگردای هگل در اومدن یا کسایی دیگه که اینها بهش مثلا معنوی بودن اینها. ولی میگم از زمان دکارت تا الان هر کس دیگه اومده یه سیر تقریبا قهقرایی داشته. ای کاش اینا بر میگشتن به همون افلاطون اینها. البته نو افلاطونی ها هم زیاد داریم، یعنی حتی در قرن 19 هم چهارمین مکتب نو افلاطونی هم دوباره شکل گرفت که اینها دوباره یه بازگشتی به افلاطون کردن. چهارمین مکتب نو افلاطونی که اینها همون خدمت شما از بشه علوم آکادمی که ما میگیم، مدرسه افلاطون رو میگفتن آکادمی. از همین جهت هم علوم دانشگاهی اینا رو که میگن آکادمی، اینا میخوام منصوب بکنم به افلاطون، یعنی هرچی علم هست از ما هست. حالا ما متاسفانه مثلا دانشگاه میگیم آکادمی و اینها، اینجور نیست. گرچه افلاطون اصلا خیلی مرتبه بلندی داره، مثل افلاطونی که ایشون مطرح میکنه. شما ببینید که ارسطو چه مباحث عمیقی رو مطرح میکنه، افلاطون چه مباحث عمیقی رو مطرح میکنه. اینها یا انبیا هستن یا شاگردان انبیا، وگرنه توی فلسفه غرب این چیزها در نمیاد. فلسفه غربی که دکارت و کانت و نمیدونم امثالهم اینها دارن چی میکنن کجا؟ فلسفه ارسطو و افلاطون کجا؟ اونم 2000 سال قبل از میلاد. که شما بله آقای
فردیدی نسبت فلسفه یونان خیلی جدی مشکل دارم، میگن اینا اتفاقاً منشأ
بله راست. نه اینجوری هم نیست، بعضی دیگه میخوان همه چی رو قلع و قمع بکنن. بله این مکتب حالا مثلا چی هست، حالا اسم نمیبریم، مثلا میگن آقا ما اجتماع و نقیزه اینو قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه اجتماع و نقیزه از فلسفه یونان اومده، لذا اصول ما باید توش اجتماع و نقیزه نباشه. یه بحثی داره. نه اونجوری نیست. خب بگذاریم از این مباحث، خود بحث امروز ما دوباره گذشت ساعت.
صد را ارتباط این سوال ذهنی رو بله
به نحو وحدت وجودی می‌داند. به نحو وحدت وجودی میگه آقا کاشف در عالم خارج میتواند باشد. البته صدر رو میگه آقا ما هرگز اون وجود خارجی مادی رو نمیتونیم درک بکنیم. چرا؟ برای اینکه اون دائما از نزد خودش غیبوبت دارد. چیزی که از نزد خودش غیبوبت داشته باشد بنابر حرکت جوهری هرگز نمیتواند حضور للعالم بشود. البته شیخ اشراق میگه نه، ما به واسطه اشراق نفسی که داریم هر شیعی رو در موطن خودش درک میکنیم، یعنی شیع مادی خارجی رو در موطن خودش درک میکنیم، شیع به شما از کنم مثالی رو در موطن خودش و شیع مجرد هم در موطن خودش درک میکنیم. که حضرت آقای جوادی اسفار که میفرمودن میگفتن حرف شیخ اشراق از این حیث ادق از حرف صدرا هست. چرا؟ برای اینکه صدرا هم که میخواد بالاخره قائل به تثلیث علم بشه اینا رو بعدش میپردازیم، میخواد تطابق و کونین را مطرح بکنن. میگه چنانچه ما در عالم خارج سه کون و وجود داریم، وجود ماده، وجود مثالی و وجود مجرد داریم، لذا سه تا علم هم داریم، علم حسی، علم خیالی و علم عقلی. علم وهمی را در دامنه علم عقلی میداند، لذا ایشون قائل به تربیع ادراکات نمی شود، چنانچه حکمت مشاء خاله که علم اسی و خیالی و وهمی و عقلی هست. ولی همونجور میشه به صدر را اشکال کرد که شما اگر اومدی تطابق کونه اینو درست کردی که سه تا عالم در عالم خارج داریم، بنابراین سه تا علم باید داشته باشیم، این صور حسیه و صور خیالیه که می شود تجرد برزخی دیگه، صور حسیه و صور خیالی می شود تجرد برزخی، صور عقلی هم می شود تجرد عقلی. لذا دو تا شد، سه تا نشد. اگر بخواین شما تطابق کونین درست بکنین، باید بگین هر شیعی در موتن خودش درک می شود، حتی اشیاء مادی هم در موتن خودشون درک می شود، به واسطه اون اشتراق نفسی که ما نسبت به این اشیاء داریم. اینا رو انشالله بعدش که بحثای علم حسی و خیالی مطرح میشه بیشتر بیم اونجا میپردیم. و اما 10 دقیقه‌ای که وقت داریم کل این بحث رو بگیم. برهانی که حضرت علامه میاد توی بحث اتحاد علم و عالم معلوم مطرح میکنه اینه که اول بدونیم که آقا علم همون معلوم به ذات، علم همون معلوم به ذات، اینجور که دیگه معونه ای ندارد که ما بگیم آقا علم حضور معلومه، حضور معلومه، وجود معلومه، لذا علم وجود معلومه، یعنی اینها علم و معلومه به ذات یکی هست. تمام بس اینه که آقا این معلوم این عالم هست، اتحاد با عالم دارد. البته گفتیم وجود عالم اتحاد با وجود معلومه به ذات دارد. اینو اگر چی بکنیم قضیه میشه بدیهی دیگه، یعنی همه اینها به انشاءات نفس ما هستند و اینها همه که انهم ما نسبت به اینها علت هستیم و همه اینها معالیل ما هستند. خب این که دیگه اگر چی بکنیم راحت شد. حالا حضرت علامه برهان میاره میگه ما وقتی که صوری رو در ذهنمون میاریم از دو حالت خارج نیست، یا اینها قائم به ذات خودشون هستند یا قائم به ذات خودشون نیست. اگر قائم به ذات خودشون باشن که یعنی جوهرند، اینها باید عین عالم باشن. چرا؟ برای اینکه اگر عین عالم نباشن، این هم باید قائم به ذات خود باشد هم قائم به غیر باشد. یعنی ما اگر بنا باشیم غیر از این صور علمی باشیم، این جوهر هم باید قائم به ذات خودش باشد، لافی موضوع باشد، هم باید قائم به ما باشد. خب نمیشه بعد این که پارادوکسه. و تالی باطل و مقدم مثلو، بنابراین اینها عین ما میباشند، بلکه انشاءات نفس ما می باشند. خب اگرم اینها قائم به ذات خود نباشند، اعراض باشند، اعراض گرچه اینها قائم به موضوعی هستند، ولی فن موضوعشون دوباره اینها اتحاد وجودی با عالم پیدا می کند. این برهانی که حضرت علامه مطرح می کنه بیشتر بحث و سخت می کنه، یعنی آدم خواهد شد. بهترین برهانی که من بهم چسبید برهان خود مرحوم سبزواریه که دیروز خدمتون گفتم. اون به خاطر این که میگیم آقا وجود خارجی عین خارجیت است، نه اینکه خارجیت ظرف برای وجود خارجی باشد، و وجود ذهنی عین ذهنیت است، نه اینکه اون ذهن ظرف برای این وجود ذهنی باشد. لذا اتحاد علم و عالم و معلوم میشود. این سبزواری تقریبا توی برهان صدیقین هم، من این برهان صدیقین سبزواری را از همین بیشتر میپسندم که انشاءالله بعدش میرسیم. 4 تا برهان صدیقین معمولا معروف هست: برهان صدیقین سینوی، سبزواری، صدرای شیرازی و حضرت علامه طباطبایی. اون برهان سبزواری میبینیم از همه دلچسب‌تر هست. خب این برهانی که حضرت علامه بر اتحاد علم و عالم و معلوم اقامه میکنن. دیروزم البته برهان صدرا رو گفتیم که برهان تزایف باشد، برهان سبزواری رو گفتیم بگذاریم. 3 تا اشکال اینجا میشه. حالا میتونیم بگیم 2 تا اشکال که خودش منقسم میشه باید به اشکالات دیگه. مستشکل میاد اشکال میکنه که میگه آقا شما گفتین که این صورت علمی که نزد من حاضر میشود یا جوهر از یا عرض، در صورت قبلا در مباحث وجود ذهنی گفتین اون چیزی که در ذهن ما میاد به حمل اولی هست و حمل اولی باعث اندراج شی تحت مقوله نخواهد بود، لذا این حقیقتا جوهر که نیست، حقیقتا که عرض نیست. تا بگیم آقا این جوهره، این عرضه، اگر جوهر باشد باید قائم به ذات باشد، اگر قائم به ذات باشد و بنا باشد که این عالم غیر از این صورت علمی باشد باید قائم به غیر باشد، پارادوکس پیش بیاد. اون چیزی که تو ذهن من میاد مفهوم اشیا هست، حمل اولی اشیا هست و حمل اولی باعث اندراج شی تحت مقوله نخواهد بود، لذا این جوهر حقیقی نیست که شما این اقامه برهان میکنین، عرض حقیقی که نیست که شما اقامه برهان میکنین. چرا؟ برای اینکه به حمل اولی نزد ذهن من حاضر هست. این اشکالی که مستشکل میکنه. و دوم اینکه این اگر به نحو علم حضوری ما اینها رو در نظر بگیریم، تو علم حضوری اصلا حالت خارج نیست، یا اینکه علم علت به معلوله، یا علم معلول به علته، و یا علم دوتا معلول نسبت به یک دیگر هست. در صورتی ما میبینیم هیچ کدوم از اینها اتحاد علم و عالم معلوم نمیشود. اگر بخواد علت به معلولش علم داشته باشد که انهو باید علت عین معلول بشود، در صورتی ما میگیم علت غیر از معلوله. اگر معلول بخواد علم به علت داشته باشد، باید معلول اتحاد با علت پیدا بکند. دو تا معلول هم بخوام به هم علم پیدا بکنن، مستلزم این هست که اینها با هم اتحاد وجودی پیدا بکنن. دو تا معلول هم که نمیتونن اتحاد با هم پیدا بکنن، بنابراین متشکل این اشکال رو میکنه. علاوه بر این که یک اشکال دیگری هم که میکنه این هست که اگر بنا باشد که اتحاد علم و عالم و معلوم را ما بپذیریم، باید جمیع مجردات شخص واحد بشوند. جمیع مجردات شخص واحد بشوند و تالی باطل و مقدم مثلو. چرا؟ برای اینکه مجردات وقتی با هم علم دارن اتحاد علم و عالم و معلوم میشوند، که انا باید اینها یک شخص باشن. در صورتی ما میبینیم و تالی باطل و مقدم مثلو. و اما تطبیق این تتمه فصل اول یه چیزمون اینو تطبیقش بکنیم. فحضور شیء لشیء حصوله له بحيث يكون تام الفاعليه غير متعلق بالماده بحيث يكون ناقصا من جهت بعض كمالات علتی فل قوه. حضور شیء لشیء که همون علم بشود، حصوله له به حیثی که تام الفاعلیت می باشد. قبلا گفتیم که صور علمی مجردن، تام الفاعلیت می باشند، درشون حیثیت قوه نیست. غیر متعلق بالماده به حیثو، این به حیثو قید برای منفی، قید برای نفی نیست. به حیثو یکون و ناقصن من جهت بعض کمالات علتی فی القوه، به حیثی که این چی باشد؟ بالقوه باشد نسبت به بعضی از کمالات. در صورتی اینطور نیست، قید برای منفی، قید برای نفی نیست. و مقتضا حضور العلم للعالم ان یکون العالم ایضا تاما ذا فعلیت فی نفسه. وقتی صور علمیه اینها تام الفاعلیت شدند، عالم هم باید چی بشود؟ تام الفاعلیت فعلیت بشود. البته اینها رو از بیرون گفتیم، نه اینکه از تمام جهات این عالم تام الفاعلیت بشود، بلکه بالاش بنویسین من حیث انه واجد لذلک الامر المجرد. من حیث انه واجد لذلک الامر المجرد، از این حیثی که این صورت علمیه برای او حاصل می شود، از این حیث دیگه تام الفاعلیت هست، دیگه درش حیثیت قوه نیست. غیر ناقص من حیث بعض کمالات الممکنه له، و ناقص نیست نسبت به بعض از کمالات، این کمالات کمالات ثانویه است. الممکنه له این بعضم هست، نه اینکه نسبت به همه کمالات این محوزت در فعلیت داشته باشد. از همون حیثی که این صورت علمی را واجد است، اینجا دیگه به فعلیت خودش رسیده. و هو کونه مجردن من الماده خالیا عن القوه، بنابراین این مجرد است و حیثیت قوی هم در او نیست. فالعلم حصول امر مجرد من الماده لامر مجرد، بنابراین علم حصول امر مجرد لمجرد هست. و ان شئت قلت حضور شیء لشیء. الفصل الثانی فی اتحاد العالم بالمعلوم و هو المعنون انه به اتحاد العاقل بالمعقول. این اتحاد عاقل معقول هست، اتحاد خاص و مخصوص هست، اتحاد متخیل و شما مثلا مخیل هست، همه اینها رو شما ببینید. علم و شیء به شیء اولین بحثی که مطرح میکنه اتحاد علم با معلوم به ذات. خب علم همون معلوم به ذات، اینجا خیلی معونه نداره. علم شیء بشیء هو حصول المعلوم للعالم، اون معلوم چیه؟ ای صورت علمیه کما تقدم. و حصول شیء وجوده، حصول شیء وجود همون شیء، و وجوده نفسه، فثبت که علم همان وجود معلوم به ذات است. فل علم هو عین المعلومه بذات و لازم حصول المعلوم للعالم و حضوره عنده اتحاد العالم بهی، بعد اتحاد عالم با این معلومه بذات بشود، سواء کان معلوما حضوریا او حصولیا. البته گفتیم که علم حصولی ما دیگه نداریم، گرچه حضرت علامه میگه اضطرار عقلی ایجاب میکنه که ما علم حصولی داشته باشیم. فان المعلوم الحصولی، بیانات حضرت علامه توی بدایه ادق از بیاناتش در نهایه هست، چون اونجا گفت علم حصولی عین علم حضوری هست، اینجا کنه علم حصولی رو معاقب علم حضوری میداند به اضطرار عقلی، اینطور نیست. فان المعلوم الحصولی ان کان امرا قائما بنفسه، اگر این امر قائم به نفس باشد که جوهر باشد، کان وجوده لنفسه و هو مع ذلک للعالم، اگر بخواد برای عالم هم باشد، فقد اتحد العالم مع المعلوم، باید عالم با معلوم اتحاد داشته باشد، اگر نداشته باشد خود تالیف فاسد پیش میاد، ضرورت امتناع کون شی موجودا لنفسه و لغیره معن، اگر اینها اتحاد وجودی نداشته باشد، این در این که این صور علمیه جوهر باشد. و این کان امرن امرن وجوده لغیره، اگر وجودش لغیره باشد که بشود عرض و هو الموضوع و هو مع ذلک للعالم، اگر بنا باشه برای عالم هم باشد که بشه کیف نفسانی، خب این تالیف فاسد پیش می آید، فقط بنابراین باید اتحاد بین